بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد مقیمی، 2 آذر 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله. بحث ما در حدیث رفع قلم، نکته ای که از او باقی مانده بود این بود که در حدیث رفع قلم ما اون برداشت این که رفع قلم رفع تمام احکام باشد از این احکام تکلیفی و وضعیه رو دچار خدشه میدونستیم و اون رفع تمام سبب شد که آقایون هی در موارد دیگر به تکلف بیفتن، به توجیه بیفتن که رفع مثلا استحباب چه میشود، میگن با امتنان بذاری بهش کنام، در موارد احکام وضعیه چه میشود اونجای به نهی استثناء بذارن، تو نائم چه میشود هی بخوان با تخصیص و استثناء و ماننده او با اون ادعایی که ابتدای هم مطرح فرمودن اینو مطابق در بیارن و این هی دچار اخلال میشدن. برای اینکه این بحث رو رفع قلم رو بتوانیم فهم بهتری پیدا کنیم، ما نکته بعدی که اینجا مان قرینیت استعمال قلم هست در روایات، نکته رو آقایون تصریح دارن، میفرمایند که در روایات حدیث، در روایت حدیث رفع مشهور، خب اونجا آقایون این نکته رو همشون دارن که رفعن امتی تز، اونجا متعلق رفع بیان نشد که چی مرفوعه. رفع خود این نقطه، مؤاخذه بر این نقطه، چون که متعلق رفع معلوم نشد، اسنادش هم به اون تسعه صحیح نیست، پس ری توجیه کردن و متعلق مرفوع را ذکر کردن که چی. در اینجا اتفاقا آقایون تصریح دادن که اینجا چون که حدیث رفع خوش گفت رفع قلم، پس قلم برداشته شد نه غیر قلم. ما اینجا لازم نیست بیایم متعلق رفع را، مرفوع را بخوایم براش بسازیم مثل حدیث رفع مشهور. اینجا اونچه که مرفوعه قلم مرفوعه. خب این قلم به چه معناست؟ پس بحث‌های دیگر نباید بحث و جای دیگر بود. اگر در حدیث رفع مشهور میگیم متعلق رفع اونجا صریحا نیامده، اون توجیهات در اونجا میشه، اما این جایی که رفع قلم شده، خب وقتی رفع قلم شد، قلم شده مرفوع، بگید قلم یعنی چی؟ در مراد من القلم باید اتفاق کنیم که قلم حکم است یا قلم حکم تکلیف است و الزامی است. فقط این اختلاف در ذیل خب معنا میده در اینجا. حالا میشه برای فهم قلم از روایت دیگر هم استفاده کرد. خب ما زمانی که این قلم رو جستجو میکنیم در روایات که این قلم به چه معناست، آیا میتوانیم قرینه ای پیدا کنیم از استعمالات و روایات هم خانواده؟ این خب یه روش دیگه، در روش فهم یک روایت ما مراجعه میکنیم به دیگر روایات، به روایات هم خانواده، بگیم قلم وقتی که استعمال میشه غالبا در روایات به این معناست. اون موقع اونا قرینه میشن، قرینه خارجی. ما دیروز که از نائم اینا استفاده میکردیم، دنبال استفاده اون آقایی که استفاده میکردن من نائم، دنبال قرینه داخلی بودن که از قرینه داخلی استفاده کنن، از قرینه خود ذات حکم استفاده کنن. پس این نکات رو دوستان در جای خودش هم تذکر بدن و به این توجه داشته باشن. یه وقت شما از قرینیت امتنان استفاده میکنین، این از قرینیت جنس خود این حکم، از کیفیت خود این حکم. خود حکم چون به ذاتن حکم امتنانیست، این پس مستحبات را نمیگیرد، پس این موارد را نمیگیرد، پس از قرینیت ذات خود حکم داریم جا استفاده میکنیم. یه جا میام از کلمه مجنون و نائم و اینها استفاده میکنین، میشه از قرائن داخلی، از سیاق، کما این که مثلا در نائم مسلم است این چنین است، که اینم نبود مسلم نبود این زرس کردیم بیم در اینجا هم هاکزا. یه وقت میم از روایات دیگر میخوام استفاده کنیم از قرائن خارجی. پس این قرائن که ذکر کردیم هر کدام یک سنفی دارن دیگه، از خود ذات و از سیاق خود این یک روایت و دیگر فقرات، یا از دیگر روایات که میشه قرائن خارجیه. خب از این قرائن خارجیه میخوام استفاده کنیم، ازا این هم آخر میفته. این اول ما ببینیم از ذات خود حب از قرائن داخلی میشه روایت فهمید. اگر اونجا به نتیجه نرسیدیم، خب حالا میایم اگرم فرض به نتیجه هم رسیدی، شما قرار میگید ما باشیم و روایت این معنی رو میده، اما با توجه به دیگر روایات این ظهور مخدوش میشه یا ظهور جدیدی براش منعقد میشه، رجوع میکنیم به قرائن و خارجی و روایات هم خانواده. خب بعد از این مقدمه، ما زمانی که مراجعه کردیم به روایات هم خانواده، چند دسته روایت اینجا وجود داره. یک دسته ای که مراد از قلم را در بعضی روایات اون قلم قضا و تقدیر امور میگیرن که جهل احکام هم در ضمنش قرار میگیره، اما مراد قلم تقدیر کل امور عالم هست. روایاتی هست از تفسیر قمی و غیر تفسیر قمی در جلال شرایع جا دیگر که دیگر منابع از اینها دیگه نقل شده آمده دیگه. قال حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن هشام عن ابي عبد الله قال اول ما خلق الله القلم، اولین مخلوقات عالم قلمه. فقال له اكتب فكتب، خب بنویس اونم نوشت. فكتب ما کان و ما هو کائن الى يوم القيامه، اون نوشت تمام آنچه که بود و اتفاق خواهد افتاد تا روز قیامت. پس این قلم میشه اون قلم قضا و قدر و تقدیر امور که همه امور عالم رو ثبت و ضبط کرد تا انتهای عالم. البته در دل او از جمله اموری که در این عالم اتفاق میفته ارسال انبیا هستن، احکام تشریعات انبیا هستن، اینا هم در ضمن اوست. اما اینجا قلم به معنای کلی تقدیر امور، تعیین همه قضا و قدر عالم است تا روز قیامت. خب اینجا این قلم شارع اومده به اصطلاح داره بیان میشه که این قلم رو شارع فرموده که بنویس. این تفسیر قمی جلد 2 صفحه 198. روایت دیگر صفحه 210 چند صفحه بعد در ذیل سوره فاطر آیه 44 و 45 باز حدثنی ابی عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابی، این سند این روایت هم سند خوبی است. حالا غیر از اون اشکالات تو اصل تفسیر قمی و استنادش هست، رضا سکونی هم بعضی اشکال میگیرن، اما هر جا سکونی عن نوفلی باشه سندی که از سکونی عن نوفلیه اینو دیگه اشکال بهش نمیگیرن، این سندش درست میشه. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله سبق العلم و جف القلم و مزل قضا و ثم القدر به تحقیق الكتاب و تصدیق الرسول به سعاده من الله لمن آمن و اتقا و به شقا لمن کذب و کفر بالولایه من الله للمؤمنین و بالبراءت منهم للمشرکین. خب اینجا هم باز این میگه قلم، یعنی قلم تشریع احکام من جانب الله، که جفل قلم یعنی خدا اون تمام مسائل قضا و قدر رو در عالم اول اتفاق افتاد که همه چیز تقدیر شد تا ارسال رسول و تصدیق رسول و هر کی با رسول همراهی کرد سعادت بخشه، هر کی با اونها تکذیب کرد همراهی نکرد اونا به شقاوت منتهی میشن. همه این امور از ابتدای عالم اینجا به قلم تقدیر و قضا و قدر نوشته و تعیین شده همه چی. خود تفسیر قمی در جلد 1 صفحه 321 322 اونجا میگه و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء و ذلک فی مبتدأ الخلق که ان الرب تبارک و تعالی خلق الهوا ثم خلق القلم فامره که خلق رو عمل کرد که ان یجری فقال یا رب به ما اجری، خب جریان بده همش رو جاری کن، به این قلم عمل کرده، قلم رو خلق کرد. حالا این قلم ماهیت ملکوتی چیه؟ خب اینجا میرسونه قلم اون یکی از اون مخلوقات الهیه که واسطه فیض الهیه. حالا میتونی قلم متحد باشه با یکی از این فرشتگان مثلا بزرگ الهی، ایرادی نداره اینجا، فقط تجسم قلمی داره، تجسم اون واسطه کتابت و تعیین همه قضا و قدر الهی به ید اوست، از اون تعبیر به قلم میکنیم. حالا ما هم در خارج در عالم دنیا خودمون چیزی که میمیسیم میگیم قلم. حالا قلم ما یک سنخه، او قلم یک سنخ دیگری است، یک حقیقت دیگه است، حقیقتی که مأمور شده و این امور رو تعیین فرموده. خب امر کرد که همه چی رو اجرا کنه. فقال یا رب به چه چیزی من اجرا کنم؟ چی رو باید بنویسم؟ فقال به ما و کائن، به همان آنچه خواهد شد، کل تقدیر عالم رو شما تعیین بفرمایید. خب در علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق اونجا هم روایت نقل میکنه، ام محمد ابن یحیی العطار، ام محمد ابن میحدثنا محمد ابن یحیی العطار، ام حسین ابن الحسن ابن عبان، ام محمد ابن علومه، ام ابن فدی، ام علی ابن داوود یعقوبی، ام حسن ابن مقاتل، ام من سمعه. این روایت غیر از تشکیکایی که دو برخ در خود سندی دارن و جز با توصیق عامه درست نمیشن، مثل علومه و بعضی حسین ابن حسن ابن عبان و دیگران، خب امن سمعه اینجا مشخص هم نیست چه کسی. امن سمع از زرارته یقول، سئل ابو عبدالله ام بدء النسل من آدم کیف کان و ام بدء النسل من ذریت آدم عز و جل، که سوال شده از او که امر القلم فجرا علی اللوح المحفوظ و ما هو کائن الی یوم القیامه قبل خلق آدم به الف یام، و ان کتب الله کلها فی ما جرا فی القلم فی کلها تحریم الاخوات علی الاخوه ما حرمه و هکذا. این بحثی که نسل آدم چطور ادامه پیدا کرد، تو یک چیزی در اون زمان شایع بود که برای شروع نسل، خب اینها هم اول همه بچه آدم بودن، خب همه مذکر مؤنثاش خواهر برادر بودن، پس ابتدای عالم ازدواج خواهر برادر اشکال نداشت، ازدواج کردن بعدن تحریم شد. اینجا ائمه با این سوال تو روایات متعدد این سوال شده که میگه نه، ازدواج اولین ازدواج ها بین خواهر و برادر نبود. ایشون اینجا اشاره میکنه اولین خلقتی که در عالم اتفاق افتاده و خدا قلم رو خلق کرد و از چند 2000 سال قبل خلقت آدم قلم همه امور رو کتابت کرد، کل عالم رو بودم، از جمله عرض کردم که از جمله همین احکام هم جز به اصطلاح مکتوبات بالقلم است، اون امور تکوینی عالم، خلقت آسمان و زمین، انبیا و تشریعات انبیا، همه جز به این قلم هم مکتوب بر قلم هستن. اما مراد از قلم اینجا یعنی اون قلم تشریع. ایشون میگه در ضمن فی ماجرا فی القلم، در ضمن مکتوبات بر قلم چیه؟ تحریم الاخوات بود الاخوه، از اول خواهر برادر ازدواجشون بر هم دیگه حرام بود، لذا هیچگاه خواهر برادری حتی در اولین مخلوقات عالم چنین ازدواجی صورت نگرفت. بعد تو روایت دیگر داره خود چکار کردن؟ بیا خدا از برای اونا اناس دیگری رو خلق کرده با اونا ازدواج کرده. خب پس این یک معنا از قلم شده، قلم بال معروف قضا و قدر و تقدیر کل علوم کل موارد عالم. این یک معنا از قلم بود که در روایات اومده و روایات متعددی، یعنی به این چند تا هم نیست، روایات بیش از اینه که این استعمال از قلم اومده. استعمال دوم که در رابطه با قلم ما داریم همون قلمی است که ظاهر در قلم تکلیفه. این هم در روایات بیش از دسته اول در اینجا استعمال شده. در محاصن برقی است جلد 1 صفحه 138 انها ان حسن ابن علی الوشا ان علی ابن میسر ام من ذکره. اینم باز سندش اینجا ارسال داره و مشخص نیست. ان ابی عبدالله قال ان نطفه المؤمن لتكون في صلب المشرك فلا يصيبه من الشرع شيء حتى يذعف فاذا صار بشرا سويا لم يصبه من الشر شیعون حتی یجری علیه القلم. میگه نطفه مومن لتکون فی صلب المشتقه، در این مراحل میده یک صلب مشتق قرار میگیره، میده در صلب مشتق قرار گرفته از اون، یعنی یک فرض در ذریه فرزندان کسانی که مشتقن میشن مومن. خب اینها به وجود اون نطفه شون در این اسلاب مشتقین بودن تا در این زمان اومدن شدن فرزند این آقا، اینجا تکون خارجی پیدا کرده و تکون خارجی که پیدا کرده این شده فرض مؤمن. خب این به وجود اون غالب تأثیرات اسپرم و تخمکیش در اون نسلهای قبلی بوده و اون نسلهای قبلی تمام آثار ذریه‌های بعدی رو با همین منتقل میشه فرزندان و همینجور جریان ادامه پیدا میکنه این نسل. ایشون میگه زمانی که در صلح مشرک بوده فلا یصیبه من الشر شی، اون خدا این مقدار رو حفظ میکنه که از آثار شر در او سرایت نکنه، و اذا صار بشرا سویا، زمانی که دیگه بشر کامل در عالم خلقت وجود شد، تا این زمان حفظش میکنه که شری و شیعی از شر به او اصابت نکنه تا اینکه بیاد بشر سوی بشه در خارج بیاد. فلا یصیبه من الشر شی، شری هم به اصابت نکنه حتی یجری علیه القلم، تا زمانی که قلم برد جاری بشه بشه باله، از این بعد دیگه پای خودشه. پس تا اینجا شارع او را از اون آفاق تأثیر تأثیرات باز میداره، در این روایت داره میگه که اونو حفظش بکنه، امور قهری درش اثر نذاره تا بشه یک جلعه قلم، تا قلم برد جاری بشه. در کافی جلد 2 صفحه 13 خوبشون همین روایت رو اونجا نقل کرده که ان حسین ابن محمد ان معلی ابن محمد ان حسن ابن علی الوشا ان علی ابن میسره، این مثلا خودش آورده، قال قال ابو عبدالله ان نطفه المؤمن تكون في صلب المشرك، ادامه تا آخر میشه همین روایت که همون روایت رو کافی به سند خودش نقل میکنه و در کافی همین روایت آمده. روایت دیگر در کافی جلد 2 صفحه 404 علی ابن ابراهیم ام محمد ابن عیسی ان یونس ان بعض اصحابه، بازم این روایت در اینجا میشه مرسله و سند اینجا مذکور نیست، ان زراره قال سألت ابا جعفر ان المستضعف فقال هو الذی لا یهتدی هیدتا الی الکفر فیکفر. میگه اون مستضعف الا المستضعفین من الرجال که در آیه قرآن هست، در رابطه با اون آیه روایت تفسیری متعددی آمده که سوال میشه اون مستضعفینی که در آیه قرآن ذکر میشود مراد از اون مستضعفین کی هست؟ این روایات تفسیری هست در رابطه با اون مستضعفین. ایشون سوال میشه از مستضعف، فقال هو الذی لا یهتدی هیدتا الی الکفر، اون کسی که هیچ چاره‌ای نسبت به گرایش به کفر دست خودش نیست، فیکفر کافر میشه، ولا یهتدی سبیل ایمان، هدایت نمیشه به راه به سوی ایمان، که لا یستطیع ان یؤمن ولا یستطیع ان یکفر، راهی پیدا نمیکنه، قادر نیست که مؤمن بشه و لا یستطیع این که کافر بشه. منظور مستضعفی که لا یهتدی، مستضعفی که لایتی اینا هستن، این کسانی که خودشون من قبل نفس چاره ای ندارن به کفر و ایمان، در اینکه انتخاب کفر کنن انتخاب ایمان کنن این چاره درشون نیست، اینا چنین کسانی هن فهم از سبیان، اینا بچه ها، اینا بچه ها کسانی هن که جزوی مستضعفین حساب میشن و اون آیه اینا رو شامل میشه. رضا ما تو دعوای پولارالیسم که کثرت‌گرایی که ارتباط پیدا کرده در کلام مسیحیت به آموزه نجات رستگاری، تو مسیحیت این بود، مسیحیان میان کسی که به حضرت عیسی ایمان بیاره رستگاره، یعنی ایمان به عیسی را شرط رستگاری میدونن، یه فقط کسی که مؤمن به عیسی است رستگار میشه، میره بهشتی میشه. لازم این حرف شد که خب انبیا گذشته چی؟ مسیحا نمیان انبیا بر حضرت موسی و جایگاه والای قائلن، قالب نسخ هم که نیستن، چیسته عیسی مبلغ دین حضرت موسی و مصلح دین او و شریعت او همون شریعت از ریس موسی است، اونها این مصلح فقط میدونه. خب در اینجا می حضرت موسی هم عیسی نیامده بود که به ایمان بیاره علیه السلام، یا میگم بله ایشون هم در یک جایی به نام لیمبو در یک جایی از در یک وادی در بهش، هر وقت عیسی در قیامت تجلی پیدا کرد ایشون اونجا ایمان میاره بعد وارد بهش میشه، فعلا همه پشت در بهش همه انبیا صف کشیدن. بعد از عیسی هم خب هرکی عیسی ایمان آورد میره بهش، نمیره جهنم، کل مؤمنین قبل عیسی هم پشت در بهش منتظرن تا قیامت بشه عیسی تجلی پیدا کنه بهش ایمان بیارم بعد برم بهش. خب این آموزه نجاته بهش میگن رستگاری، یعنی بهشتی شدن. اونا بهشتی شدن رو ملازمه با ایمان مستقیم با خود از عیسی میدونن، لذا این دعوا شده که این است که دینهای دیگه چی میشن؟ پس همه میشن یا جهنمی یا میشن پشت در بهش منتظر. این اختلافاتی رو تو مسیحیت ایجاد کرد، تبدیل به اختلافات اجتماعی شد و به تعدادها و کشتارها. بعد مسلمین در مسیحی آمدن، متکلمین پروتستان دیگران آمدن از کاتولیک جدا شدن توجیه کنن، گفتن آقا همه دین ها حقن، هر کی به دین حق ایمان بیاره، حق فقط عیسی نیست که، هر کی به حق ایمان بیاره رستگاره، ولی اینکه حق را ایمان به حق را با رستگاری گره زدن، این اصل رو دست بر نداشتن، برای اینکه کبرا رو دست بر نداشتن صغرا رو دست دادن، گفتن که هر کی به حق ایمان بیاره بهش میاد، این قانون درسته. خب چیکار کنیم؟ گفتن همه ادیان حقن، هر کی به هر دینی حق بدونه ایمان بیاره میره بهش، لذا قائل شدن پلورالیسم، کثرت گرایی، حق را تکثیر کردن از حق واحد، برای اینکه اون مشکل کلامی نجات و جواب رستگاری چیکار کنن؟ حلش کنن. اینا رو با هم گره زدن و گیر کردن تا مشکل اشمیری سالها سال چند سال 600 سال یهود و مسیحی با هم جنگ داشتن دیگه، تا این اواخر بالاخره آمد پادشاه این چیه پاپ مسیحی ها، این بخشید یهودی ها رو و تا حال میگودن ما باز خونخواهی کنیم، تا این آخری یکی به آخر ایشون تازه بخشیده و اونا رو از این ذمه بری کرده، چون معید به روح القدسه و کشم میشه خدایی و نافذ میشه. پس در اینجا اینا با هم گره زدن، گفتن هر کی مؤمن به حق بهش دیه، اونا مؤمن به حق و عیسی میدونستن، مشکل کلامی برخوردن، بعد آقا همه حق هم مثلا کسی کمونیست هم حق بدونه بهشتی میشه. با این طریق خواستن با پلورالیسم، پس پلورالیسم کثرت‌گرایی یک راه حل نیست برای جامعه مسیحی یهودی برای حل مشکل تنگناهای کلامی. ما تو اسلام میگیم نه الا المستضعفین من الرجال، ما میگیم بهشتی شدن نجات گره نخورده به ایمان به حق، گره خورده به حجت، به حق ثابت لازم نیست کسی ایمان بیاره بهشتی بشه، هر کی مستضعف بود لا یهدی سبیلن میره بهشت. مثلا مرحوم امام تو مقاصد محرمه میگه علمای اهل کفر میرن بهشت میشن، چرا؟ میگه بعضی شک نکردن در دین خودشون، هر کی شک کنه باید به تحقیق کنه جهنمی اگه نرفت، اما خیلی شک نمی کنن جذب برن اونا هم بهشتی هم. پس ما در اسلام رستگاری رو گره نزدیم به حق ایمان به حق ثابت تا نیاز به پلورالیسم داشته باشیم، مثل این پلورالیسم کثرت‌گرایی از اساس زائیده تفکر و تنگنای کلامی مسیحیت، ما اصلا نیاز نداریم که حل کنیم، ما با الا المستضعفین حلش کردیم. حالا مثل مرحوم امام و علما که میگوین عالمان مسیحی یهودی دیگران که شک در حقانیت کردن بهشتیان، خب ما میگیم که سنی ها بهشتی نیستن، کافرند. یعنی دیگه خیلی برداشت جفا و غیر عالمانه و تحریف دیگه. ما مبانی و کلامی رو خوب خونده باشیم دیگه نباید بفهمیم کفر باطنی اهل سنت ربطی به بهشتی جهنمیشون نداره. ما در علمای کافر داره میگیم که چی؟ میگیم اونا اگر شک نکردن بهشتی میشن، چه برسه اهل سنت و علمان اهل سنی همینن هم. پس برای بهشتی شدن لازم نیست به حق ثابت که اسلام باشه ایمان بیارم، به ولایت باشه ایمان بیارم، اونا میشن بهشتی. اما مراتب بهشت رو یکیه قطعا فهم دارن. اما از جهنم نجات پیدا کنن اگه مستضعف باشن. پس مستضعفین کسانی که شک نکردن اینها به نجات میرسن. پس بحث کفر ظاهری و کفر باطنی ربطی به بهشت و جهنمی نداره، که اگر ما اینجا نخونیم که آقا شیعیان علما قائلن که اینا کفر باطنی دارن بعد بخوایم نتیجه بگیریم اینا جهنمی هن. علما از کفر باطنی نمیخوام به جهنم برسن. در کجا میرسیم؟ عالمانی که شک کردن، تحقیق نکردن، عناد ورزیدن، اینا ظاهر میشن پاک و باطن میشن کافر و جهنمی. پس جهنم و بهشت طبق آیه مستضعفین ربطی به ایمان به دین حق به حجت داره. کسی که شک کنه یا حجت بر علیه خودش داره و عناد داره، او بله او در قیامت بهشتی نیست. اما کسی که فعلا به هر دلیلی حجت پذیرفته اندر شارع داره برای اینی که هست، این بهشتی الا المستضعفین شاملش میشه. این داخل پرانتز این حرف هم که اخیرا شده طبق مناسبت این آیه خواستیم بگیم که اون نکته رستگاری بهشت و جهنم با ایمان به حق گره نخورد، با حجت گره خورد. این یه خلط بزرگیست که بعضی که دقیق توی مطالب نمی کنن یا می خوان عمدن تو بورس باشن همیشه اینا رو قاطع می کنن دیگه. خب بگذاریم، خدا انشاءالله ما رو از شرور انفسمون نجات بده که به هر دلیلی نخوانیم حرفی بزنیم که مطرح بشه. خب در اینجا روایت میفرماد فهم از سبیان، اینها سبیانن، و من کان من الرجال و النساء علی مثل عقول سبیان، و کسانی از زن و مرد که عقلشون مثل عقول سبیانن، مرفوع عنهم القلم. که این روایت که میگه کسانی که مثل عقول سبیانن اینا مرفون ان همون قلمن، اینا قلم از اینا برداشته شده. پس سبیان هم در سبیان داره میگه عقولشون عقول کامل نیست که مستحق قلم باشن، و زن و مردهای بزرگی هم که عقلشون مثل عقول سبیانه، یعنی هنوز به بلوغ فکری نرسیدن، به رشد نرسیدن، اینها مرفون ان همون قلمن، اینا هم رفع قلم شدن. ظاهر این روایت که اینا رفع قلم، این قلم تکلیف، که اینا اون قلم برداشته شده که به تبع او میشه مؤاخذه و ماننده او. روایت دیگر کافیس جلد 2 صفحه 424 در همونجا ادامه، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی امید عن جمیل عن زراره، این روایت سندش خوبه، عن ابی جعفر قال المستضعفون الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، این آیه قرآنه، قال لا يستطيعون حيلة الى الايمان، کسانی که چاره به ایمان ندارن، نمیتونن منتهی به ایمان بشن، ولا يكرون، کسانی که چاره ندارن که حیله به ایمان، از اون برم کفر نورزیدن، این خودشون انتخاب کفر نکردن، قال لا یستطیعون هیدتن الى ایمان ولا یکفرون از سبیان، اینا کیان؟ اینا سبیان هستن، و اشباه و عقول سبیانه من الرجال و النساء، اینا کسانی هستن که شبیه همونا هستن که از رجال و نساء، اینا هم در همون اداد قرار میگیرن. اینجا رفع نداره، اما داره میگه که بحث عقول سبیان، که سبیان کسانی هستند که اون عقولشون ضعف در عقول دارن، و زن و مردی هم که روش نداشته باشن، ضعف در عقل داشته باشن، منتهی ملحق به صبیان میشن. روایت دیگر در همونجا عده من اصحاب نان سهل ابن زیاد ابن محبوب ان ابن رعاب ان زراره سهل تو ابا جعفر ان المستضعف قال هو الذي لا يستطيع حيله يدفع بها عن الكفر ولا يهتدي بها الى سبيل الايمان لا يستطيع ان يؤمن ولا يكفر. سؤال شد مستضعفی که این در آیه میگه مستعل المستضعفین، اینا کیان؟ میگه این مستضعف میگه اون کسی است که چاره ای نداره که دفع کنه، اون چاره میگه هم عقل اون خرد، میگه اون چاره ای حیله ای ابزار نداره که از خودش دفع کنه به اون حیله از خودش کفر را و هدایت بشود به واسطه او به سبیل ایمان و لا یستطیع ان یؤمن ولا یکفر، این قدرت انتخاب ایمان و کفر درش وجود نداره. قال و سبیان و من کان من الرجال و النساء علا مثل عقول سبیان. اینا همون محتوای حدیث رفع قلم دیگه، میگه که اینا کسانی هستند که سبیان هستند و زن و مردهایی که عقلشون به قد عقل سبیانه، یعنی با اینکه بالغ شدن رشد عقلی پیدا نکردند. پس در سبیان این نکته ای که قبلا مطرح بود همون نکته ای بود که رشد عقلی است، شاره تا بلوغ نشه اون رشد کامل عقلی رو قبول نداره، اون مختزی رو قبول نداره. لذا زن و مردهایی که بالغن اما عقلشون مثل سبیانه، اینا ملحق به همون سبیان میشن. روایت دیگر در کافیس جلد 3 صفحه 249 علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمید عن عمر ابن عزینه عن زراره قال قلت لابی عبدالله ما تقول فی الاطفال الذین ماتوا قبل ان یبلغوا، اطفالی که قبل از بلوغ میمیرن، تو قبل از بلوغ میشه 14 ساله باشه ممیز باشه، پس همه اطفال اینا رو میگیره، اطفال الذین ماتوا قبل ان یبلغوا قبل بلوغش مرده، پس این هم از ممیز و غیر ممیز میشه. فقال سؤل عنهم رسول الله، این سؤال از پیامبر هم شده، مسئول عن واقع شده خود پیامبر از همین مطلب که چه میشوند. فقال پیامبر فرمود الله اعلم به مکان و عاملی، خدا میدونست که اینا چی انجام میدادن، یعنی بعدن چیکاره میشدن، طبق همون بینا حکم ثم اقبل علی امام صادق رو به من کرد و حالا یا زراله هل تدری ما انا بذالک رسول الله، آیا میدونیم مراد رسول گرامی الله اعلم به مکان و عامل چیه؟ خدا اعلم است به آنچه اینا عمل میکردن، مراد از این کلام چی بود؟ قال قلت لا، من چه میدونم شما اعلمی. فقال امام فرمود به من انما انا کفو عنهم ولا تقولوا في امشيئا وردوا العلم الى الله، یعنی میگه شما چیکار دارید بچه نابالغ چه میشه بعد شما که بالغه تکلیفت این کارو خودتون حلش کنید، حالا بچه نابالغ خدا میدونه با اینا چیکار کنه. البته در دیگر روایات آمده که خدا با اونا چه میکنه، از روایات بعدی اینا هست. کافی جلد 3 صفحه 248 باز اینجا میگه اون حدیث رفع قلم، میگه پس این صبی تکلیفی نداره، خدا کاری به اون نداره، اینا از این دایره تکلیف به کل خارجن، این همه اینا سازگارن که این بچه که صبیان حتی بالغینی که عقلشون مثل عقل صبیه اینا در این ادادن. کافی جلد 3 صفحه 248 علی ابن ابراهیم عن ابی عن عماد عن حریز عن زراره عن ابی جعفر، این روایت اخیر روایت مسنداشون خوبه. قال سألتو هل سئل رسول الله عن الاطفال، آیا پیا خدا رسول خدا سوال شد در باره اطفال چه میشن؟ فقال قد سئل، فقال الله اعلم بما کانوا عاملین، ثم قال یا زراره هل تدری قوله الله اعلم بما کانوا عاملین، قلت لا، قال لله فی هم المشیه، میگه خدا اون خواست الهی اونجا محقق میشه رابطه با اینا. که نو اذا کان یوم القیامه جمع الله عز و جل الاطفال و الذی مات من الناس فی الفطره، اون در این فطره دیگه تا از یه انبیا به انبیا دیگر مثلا تا پیامبر بیاد و حجت تمام میشه بر مردم، و شیخ الکبیر الذی و شیخ الکبیر الذی ادرک النبی و هو لا یعقل والاسم والابکم الذی لا یعقل والمجنون والابله الذی لا یعقل. و همچه پیر مرد دیگه، انقدر پیر دیگه، زمان پیامبر بود، ادرک پیامبر در فطرت نبود، پیامبر آمد اما انقدر دیگه مشاعرش از کار افتاد، در این راستا نبود که بفهمه چی به چی ایمان بیاره. و اسم و ابکمی که اونم همینطور بود که هیچ درکی از خارج نداشت که بفهمه حجت رو، قرآن رو، حجت بهش تمام شه. و مجنون ابلهی که لایعقل، همه اینا که عقل ندارن و درک ندارن. و کان کل واحد منهم یحتج، و این ادامه روایت رو اینجا یه سطری نیفتاد تو چیه من دارم، من ادامه یه خط بعدیش افتاده بالای صفحه به اینتر کشید بالای خط نندام. حالا داره که خدا اینا رو قیامت میاره، همه رو برشون احتجاج میکنه. ثم یبعث الله الیه ملکاً فیقول لهم ان ربکم یأمرکم ان یسبوا فیها فمن دخلها کانت علیه بعدم و سلاما و ادخل الجنه و من تخلف عنها دخل النار. یه خدا روز قیامت که میشه، اونا در روز قیامت میاد اونها رو آزمایش میکنه. وقتی که آزمایش کرد، بعد اون آزمایش چیکار میکنه؟ خدا اونجا بهشون امر میکنه، ها تکلیف میکنه دوباره. در دنیا اونا چی ندارن؟ چی مرفوعه؟ تکلیف نداشتن تا پیرو بشن، معلوم میشه که مؤاخذه بشن. پس مرفوع مؤاخذه نیست مستقیما، مرفوع تکلیفه. برای اینکه قیامت هم تکلیفشون مؤاخذه یا عدم مؤاخذهشون روشن بشه، دوباره شاه یک صحنه به امر و نهی براشون درست میکنه، میاد اونها رو آتش میکنه، امر میکنه برید تو آتش. و اونایی که خدا رو اونجا دیگه میفهمن، اون مشکل کم عقلیشون برطرف میشه. داخل پرانتز، آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه میفهمون من یه شاگرد داشتم، این شاگرد من سر کلاس گوش میداد، خیلی مطلب منتقل نمیشد، مطلب نمیفهمید، استعداد خوبی نداشت. این شاگرد من فوت کرد. این شاگرد که فوت کرد، اینو خواب دیدم، خواب دیدم که اومده پیش من، من یه بحثی درس خارجم ارائه دادم، ایشون شروع که اشکال کردن، بعد من جواب دادم، دوباره اشکال کرد به جواب من، باز من جواب دادم، دوباره اشکال کرد به جواب من. میگم من متوجه بودم که ایشون مرده، بهش گفتم تو که زنده بودی این خبر برام نبود، اصلا مطلب نمیفهمیدی، یه مستمع بودی ما نگاه میکردی، چی شد الان خوب اشکال میکنی، اشکالای دقیق میکنی. گفت من در دنیا زحمت میکشیدم، اون مختزی درد داشتم، زحمت ها و مطالعات تلاش های من میرفت در ذهنم ذخیره میشد، اما برای اینکه به خروجی برسه تو حافظه ذهنی هم یه اخلالی وجود داشت، نمیذاری زحمات من به خروجی برسه. وقتی که مردم، خب اون خلل مال جسمم بود، برطرف شد، کل قابلیت و ظرفیت وجودی که پیدا کردم همینجا فعلیت پیدا کرد، حالا من عالمم همه رو. پس این دیگه نقطه خوبی است که انسان‌هایی که تلاش میکنن، ده برابر مطالعه میکنن، ده برابر فکر میکنن، دنیا نظر پردازی نکردن، ناراحت نباشن، قیامت براشون کرسی نظر پردازی میذارن، اونجا برسن. یعنی حالا این چوقی کردم میخوام که آقایون دارن که انسان باید در وادی برزخ، چون وادی تجرده، به قدر ظرفیت تجردیش اونجا فعلیت و مقام پیدا میکنه. علم تجرد میاره، فکر تجرد میاره، هرچه انسان با علم سر کار داشته باشه فکر کنه، قوه تجردش قوی تر میشه. یه عالم میشه، عالم در حد معرفی فیلسوف کل جهانی، اونجا خیلی مجرده. خب اگه این آقا اخلاص نداره چی؟ اشکال نداره، تجردش قویه و به اندازه‌ای که تجرد داره آتش داره و میسوزه، در عمقش هم میسوزه، اینم اثرات اون تجرد میشه. حالا اون بحث دیگه امروز خیلی کلامی نشیم. پس در اینجا نکته اینه در روایت، خدا اونجا اینا رو امتحان میکنه، دوباره امر میکنه، فیقول لهم ان ربکم یامرکم. پس تو قیامت هم بشه این آقا که بچن عقلشون کامل نیست، یا شیخ و مجنون ابله که روایت میگه که اینها عقلشون لایعقل تعقل ندارن، در درک و عقل ندارن، روش ندارن، اینا روز قیامت اون مشکل درک و عدم درکشون میره کنار، درکشون کامل میشه، خدا دوباره امر میکنه، یامرکم، امر میکنه، حالا هر کی اطاعت کرد میشه بهشتی، تخلف کرد دخل النار. پس اونجا هم دخول الجنه و دخول النار تابع چیه؟ تابع امره، تابع تکلیفه. دوباره تکلیف میشن ببینن که این تکلیفو چه میکنن. پس رفع قلم رفع اون منشأ، رفع تکلیفه، نه مؤاخذه فقط. روایت بعدی کافی جلد 3 صفحه 249، عن عدت من اصحابنا، روایت اولی متعددن سندش، عن سعد بن زیاد، عن غیر واحد، رفعوه، دوباره مرفوع است، کنه و سوئل عن الاطفال فقال اذا کان یوم القیامه جمعهم الله و اهجل هم نار، آتش بن می افروزد و امرهم ان یطهروا انفسهم فیها و من کان فی علم الله از وجل انه سعید رما به نفسه فیها. اونایی که خدا هم از قبل میدونست که این چنینن، اونجا امر خودش تجلی پیدا میکنه، نشون میدن، اونا خودشون میندازن تو آتیش، رما به نفسه فیها و کانت علیه بردم و سلام، البته اونجا نمیسوزن. و من کان فی علم الله شقی، اونایی که خدا هم میدونست که شقیان، امتنع، اونجا سر باز میزنه. فیامر الله بهم من النار، خدا میگه حالا که این آقا امتناع کرد، امر مرا اطاعت نکرد، تکلیف رو امتثال نکرد، حالا ببرید تو آتیش. فیقول یا ربنا تعمرو بنا النار، خدایا شما دستور میدید ما رو تو آتیش بندازن. ولم تجر عنینا القلم، شما که به ما تکلیفی نکردید، ما دنیا که بیعقل بودیم، مجنون بودیم، صبی بودیم، شیخ لایعقل بودیم، قلم که بر ما جاری نشد، چرا میخوایی ما رو بندازی آتیش جهنم؟ ولم تجره علینا القلم، قلم بر ما جاری نکردی. فیقول الجبار قد امرتکم مشافهتن، اینجا که مرا دیدید گفتم به پرتو آتیش نپریدی، فلن تو دیونی و کیفه ولا ارسلت رسولی بالغیب الیکم، شما که عقل داشتید حالا رسول من به غیب به شما گوش میگردید؟ اینجا که دار مشاهده است، دار عیانه، مستقیما دارید تو این دار عیان به شما هم کردیم، باز شما تابع هم نشدید. حالا تو دنیا که رسول می آمد و هزار تا شک و شبه هم درست میکردید، خواستید به رسول من بالغیب ایمان بیاری، به رسول بالغیب من. پس اینها میرسانه که اینجا میگه شما قلم و ما جایی نکردیم، ما که دنیا بودیم تکلیف نداشتیم، چرا الان بریم جهنم؟ میگه ها اینجا من شما تکلیف کردم. پس اینجا اون قلم، قلم تکلیفه و اونجا شاره امر میکنه و یه تکلیفی در اونجا بهشون میکنه، از اون امر و تکلیف تخلف میکنن، بعد میافتن جهنم. پس در اینجا اونجا که دار مداره این روایت میشه همون تکلیف. روایت دیگه تو استبصار جلد 1 480، تهذیب جلد 3 199، ما رواه محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن حسن ابن علی عن عمرو بن سعید عن مصدق ابن صدقه، و الحمدلله از احمد یحیی به بعد همه شون فتحی هستند، عدم بن حسن، علی ابن عمر ابن سعید، مصدق صدقه، عمار صاباتیه، اینا همه شون چیه؟ همه شون فتحی مذهب هم واقفیه هم. علی عبدالله علیه السلام، البته این روایت سندن قدما به این روایت از آن مجلسی دیگران به خاطر فتحی بودن اشکال میکردن، اما متأخرین در این مجموعه که همه اینا فتحی هم، اینها رو جزوه علمای ثقات میدونن، میگن فتحی هستن اما اینا ثقه هن، لذا روایت رو به خاطر فتحی بودن کنار نمیگذارن. به بی زمانی در صدر سند میاد روایت شیعی میشه، غیر فتحی میشه، امامی میشه. اون نکته هم که آقای زنجانی دیگران دارن تو همین سیدی جامعه فقه بزنید، کلاب ممتوره، این وجهش تفصیلن اونجا میاد، چون تو کتاب النکاح بارها اینو بحث کرد وجهش رو، کلاب ممتوره، سگ باران زده. میگه فتحی ها و واقفی ها بعد از اینکه تشکیک کردن به امام بعدی ایمان نیاوردن، شیعیان چنان با اینا مبارزه کردن که اینا کلاب ممتوره شدن. یعنی سگ که بارون میزنه، که بارون زد خیز شد کنار سگ باشه، یه دفعه سگ خوش تکون تکون میده، کل پشماشو بلند میکنه، آبو میپاشونه به اطراف. افراد تو بارون بزنه از چند متری سگ رد نمیشن که نکنه سگ این کارو بکنه، یه دفعه خوش تکون بده و این نجاستی که در تنش خیسه پخش کنه، اطراف همه متنجس بشن. لذا از نزدیکی سگ ممتوره انسان ها راه نمیرن. میگه اینا هم کلکلاب ممتوره شدن. پس این روایت منقوله چی میشه؟ میگیم اینا مال قبل الوقت بشونه، یا کسایی بودن که اینقدر ثقه بودن که اون دهیش آسیب نمیزنه. حالا ایشون میخواد این نقلها رو برسونه به قبل الوقت. حالا عیال فعلا این سند رو با این که درش افراد فتحی متعدد توش هستند اما موثقه میدانند. خب ای عبدالله سئل عن مولود مالم یجر علیه القلم، مولودی که هنوز بر او قلم جاری نشد، یعنی چی؟ مولودی که هنوز برای قلم جاری نشد، یعنی عذاب نشد، یا هنوز تکلیفی بهش نداره. هر یو سل لا علی بمیره نماز میت داره، بچه که هنوز قلم بر او جاری نیست، یعنی تکلیف نداره. این مرد نماز میت بر جنازه او میخوانن. فقال لا، انما الصلاة على الرجل والمرء اذا جرى عليهم القلم، نماز مال زن و مردی است که بر اونها قلم جاری بشود. این بچه‌ای که قلم بر او جاری، حالا این نماز میت میخوانن یا نه با توجه به دیگر روایات در جای خودش باید بحث شه. ما با این تعبیر کار داریم که میگه اینهایی که زن و مردی که جرى عليهم القلم نماز دارن، اونهایی که لا یجری عليهم القلم نماز ندارن. پس هم راوی در سوالش مولود مالم یجره علیه القلم، در ذهن راوی قلم چه بود؟ هم امام فرمود اذا جرى عليهم القلم، پس در هر دوتا قلم به همون معنای قلم تکلیفه، قلم احکامه، وضع احکامه، هم در راوی و هم در خود کلام امام علیهم السلام. روایت دیگری است که استفسار فی مختلف من الاخبار جلد 1 صفحه 408، عنه عن محمد ابن حسین، عن احمد ابن حسن ابن علی، عن عمرو ابن سعید، عن مصدق صدقه، همون سند قبلی است که موثقا عمار الصاباتی عبدالله سألتو عن الغلام متى تجب علیه الصلات، قال اذا اتى عليه ثلاث عشر سنه، کی نماز بهش واجبه؟ غلام نوجوان میگه 13 ساله. فان احتلم قبل ذلك فقط وجب عليه السلام، اگه قبل از اون محتلم بشه با احتلام دیگه بالغ نماز واجب میشه، فقط وجب عليه الصلاه و جرى عليه القلم. رو بازم ما کار به وجوب نماز در سن 13 سالگی نداریم، اون با ادله دیگر و روایات مجموعه هم باید بررسی بشه. اما اینجا میگه، میگه اگه معتلم شد قبل از ذلك فقط وجب علیه الصلاه، با احتلام، با بلوغ و احتلام وجب علیه الصلاه و جرى علیه القلم. این بلوغ احتلام است که نماز رو واجب میکنه و قلم رو بر او جاری میکنه. بل جاریه مثل ذالک از اتا لها سلاس اجل سنه او حاضد قبل ذالک فقط وجب علیه القلم و جرا علیه وجب علیه سلات و جرا علیه القلم. پس ایشون 13 سالگی رو و احتلام رو، یکی از این دو رو معیار میگیره. میگه اگر 13 ساله شد، سن 13 سالگی سن بلوغه برای هر دو، یا احتلام و حیث هر وقت واقع شد ولو قبل از او. خب پس میگه زمانی که به سن 13 سالگی یا به اطلاع محیز قبل از او زمان رسید، اینا امارات بلوغ هستند. خب بالغ میشه وجب الصلات و جرى عليه القلم. حالا ما رو امارات بلوغ سن 13 سالگی رو اطلاع محیز که اختلاف ندارن، رو 13 ساله اختلاف روایت معارض داره. خب پس اینشون میگه وقتی که این آمد وجب الصلات و جرى عليه القلم، این قلم تکلیف برای جاری میشه، مکلف به همه امور مثل انسان دیگه، او مکلف میشه، میشه مکلف. حالا همین روایت رو مرحوم آقای حکیم جلد 3 در مستمسک صفحه 160 جلد 4 213 اینها رو تعبیر کرده آورده، گفته موثقه اما خودم این روایت رو اینا رو موثق میدونم متأخرین و اینها رو سند تصحیح میشه. شاهده که خود ایشون هم در اینجا این روایات رو ذکر کرده و اینها رو ازش تعبیر به موثقه کرده. پس در مجموعه این روایات روایاتی هستن که اینا میگه این زمان هستن که نماز رو باید بخونن و قلم بر او جاری بشن. از این روایات و سیاق این روایات و قرائنی که اون فضایی که این روایات داره، قرائن داخلی داره، از اونها فهمیده میشه که اینها بیشتر با همون قلم تکلیف، با وصف الاحکام، با اینها سازگارن، در یک سیاقن و اینها به اصطلاح با قرینه‌ای که این روایات در کنار هم دارن، در کنار هم دیگه قرار میدیم، اینها بر هم قرینه میشن که جرى عليه القلم، جرى عليه القلم. حالا چون که اونجا سائل از نماز سوال کرد، امام نمیخواد یه نماز رو بگه، میگه نماز و دیگر تکالیف، وجب عليه الصلات و جرى عليه القلم. چون که سوال فقط نماز سوال کرد، امام میخواد بگه نه اینکه فقط نماز بر او واجب است، نه، نماز به همه تکالیف، برایش نماز واجبه، این روزه هم برایش واجبه، و جرى عليه القلم، قلم بر او جاری، قلم تکلیف در حق او جاری است. پس جریان قلم اون روایت قبلی، پس این روایت اگر جایی هم روایت اطلاق داره و با هر دو سازگاره، به قرینه دیگر روایات که جرى عليه القلم مولود و مانند او میشه، این جرى قلم رو، این تعبیر رو برد به تعبیر جریان قلم تکلیف. مثل همون روایت مولود که امام فرمود که سبیز که لا یجری علیه القلم. پس از این روایات این مطلب، این ظهور به دست میاد که این در سیاق این هستن و قرائن دارن که اینجا جریان قلم، جریان قلم تکلیفه. میگه نه فقط نماز بر او واجب است، نه، قلم تکلیف برش جایه، روزه هم برش واجبه، دیگر احکام هم برش واجبه. طرف چون که از یک نماز سوال کرد، امام نمیخواد بگه این شد فقط نماز واجبه، هم نماز رو جواب داد هم دیگر تکالیف رو جواب داد. در اینجا البته ما روایات دیگر داریم که در روایات دیگر هم دسته سوم میشن، که روایاتی هستن که در اونجا رفع قلم میخوره به همون رفع ذم و مؤاخذه. روایتی است که مرحوم شیخ صدوق در فضائل الاشهر الثلاثه صفحه 55 ایشون ذکر فرموده. حالا این روایت رو بذاریم فردا، وقتم گذشته، این رو ذکر میکنیم که این روایت با همون مؤاخذه و بینا بیشتر سازگاره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس ما روایت متعدد داریم که در روایت متعدد روایت جری قلم بیشتر خورده به قلم تکلیف و جعل احکام و احکام تکلیفیه با اینا سازگاره. تا جمع‌بندیش فردا جمع کنیم، از این روایت هم دیگه بگذاریم وارد بحث بعدی بشیم ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام
نه مدرس غالبا همینه، چون قبلش کلاس دارم دیگه. قبول چی میده آنلاین هم میده
دو تا
ما
درس آنلاین هم
یاد چرا تربیت دیگه هم آنلاین آقای ما هم پیش بحث میکنیم اینا نقدن اونجا میان سلام میگن
You are now unmuted.
نه قدر آقایی اینجا اشکال میکنن دیگه ایم هم بگیم اونو میمیسنن که نه این در این درست نیستن بالاتر هم که بدید همیتو با دو تا سیستم رو بس میشیم هم سیستم شاتل هم سیستم داخلی اینجا که سرور اختصاصی داره همزمان بس رو با هم در 20 نفری بس میشن همزمان
بچه ها گروه خودمون هم
دیگه هستن دیگه های دیگه دوان آقایی هستن آقای اسفندیاری هم هستن یکی هم آقای واسه و دیگه هستم مستقیم تا یکی هم خط و قط میشه دیگری سری بحث میشن دیگر دو اما اینجا خوب میکنم من روایتی میخونم آدرس میدم سری روایتی اینجا میزنم دیگه شیر میکنم اینجا آقای رو میخونم